هفت شب است در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. در آخرین غروب از بهار 31 خرداد 1401 خورشیدی برابر با 21 ماه جون 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله شانگاهی، با نگاهی به پایان دولت ائتلافی در اسرائیل تا نگاهی به بحران غذا در سراسر جهان. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. شماری از شهرهای ایران امروز نیز شاهد تجمعات اعتراضی و اعتصابات صنف‌های مختلف بودند. در اهواز گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان پرداخت اضافه حقوق متناسب با نرخ تورم گزارش شدند. اعتصاب کارگران در شهرک‌های صنعتی محمودآباد، دولت‌آباد، بختیاردشت، میمه، رضوانشهر، نجف‌آباد و دوشاخ نیز امروز ادامه یافت و وارد چهارمین روز شد. در مشهد تاکسیرانان دست از کار کشیدند و با خودروهایشان صفی طولانی در یکی از خیابان‌های اصلی شهر ایجاد کردند. اعتراض‌های خیابانی و اعتصاب اصناف مختلف از جمله بازاریان، معلمان، کامیونداران، بازنشستگان و کارگران صنایع مختلف در هفته‌های اخیر و همزمان با رشد نرخ تورم و گرانی کالاهای اساسی به کارزاری روزمره تبدیل شده است. عکس‌العمل دولت جمهوری اسلامی به اعتصابات و اعتراضات از طرفی سرکوب آنها و از طرف دیگر وعده بهبود اوضاع در ماه‌های آتی است. فیروز موسالو زندانی سیاسی بامداد دوشنبه در زندان ارومیه اعدام شد. به گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر وی روز شنبه از بند عمومی زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شده بود. وی به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. اعدام فیروز موسالو در حالی صورت گرفته که وی در سال 1398 پس از دریافت اماننامه از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مرز سردش خود را به مسئولان امنیتی تسلیم کرده بود. فیروز موسالو از اهالی روستای قطور از توابع شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی بود. چهارمین جلسه محاکمه جمشید شارمهد شهروند دوتابعیتی ایرانی آلمانی امروز تشکیل شد. در جلسه امروز دادستان وی را به داشتن قصد افشای اطلاعات طبقه بندی شده در مورد برنامه موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم کرد. جمشید شارمه که توسط جمهوری اسلامی به دست داشتن در تعدادی عملیات خرابکارانه متهم شده، نزدیک 2 سال پیش در جریان سفری به امارات توسط ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به کشور منتقل شد. جمشید شارمهد رئیس گروه تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا معرفی شده. در تصاویری که از چهارمین جلسه محاکمه او منتشر شده، این دو تابعیتی ایرانی آلمانی کاملا تکیده و به نظر می رسید که شرایط جسمی او اصلا مناسب نیست. ربودن جمشید شارمهد و انتقالش به جمهوری اسلامی با واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر و کشورهای مختلف روبرو شده و پدازگی کارزاری با 10,000 امضا برای جلوگیری از اعدام وی برگزار شده است.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در اسرائیل دولت ائتلافی به کار خود پایان داد. نفتالی بنت مسئول پرونده مقابله با تهران شد.
نفتالی بنت گفته من نمیخوام اصلا وزیر خارجه بشم، هیچ پستی هم نمیخوام، تنها چیزی که میخوام اینه که پرونده تقابل با ایران در دست من بمونه.
در این مجله نگاهی داریم به اعدام مخفیانه فیروز موسالو، زندانی سیاسی کرد.
در چنین وضعیتی خانواده ها باید وضعیت فرزندانشون رو جدی بگیرن، به وعد وعید های سازمان های امنیتی خیلی باور نکنن.
و نگاهی داریم به بحران اجاره خانه در ایران و دستور جدید دولت ابراهیم رئیسی برای کنترل قیمت اجاره بها.
کلیه قراردادهایی که مستاجرین با مجرم دارند به طور اتوماتیک در واقع تمدید میشه.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. سعادی بعد از نشست خبری مشترک نفتاری به نت، نخست وزیر و یایر لاپید وزیر خارجه اسرائیل در شامگاه دوشنبه 30 خرداد برای اعلام انحلال دوره کنونی مجلس اسرائیل و برگزاری انتخابات جدید پارلمانی، رسانه‌های این کشور گزارش دادند که نفتالی به نت کماکان مسئول پرونده تقابل با ایران باقی خواهد ماند. به گزارش شبکه کان اسرائیل، انتخابات جدید احتمالاً برای روز 3 آبان امسال در نظر گرفته شده است. در گفتگو با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، ابتدا از او درباره دلایل پایان کار دولت ائتلافی در اسرائیل پرسیدم.
دولت نفتالی بنت همراه با یائیر لاپید که در واقع طراح و برنامه ریز اصلی تشکیل چنین دولتی آقای یائیر لاپید، رهبر حزب آینده‌ای هست یا یش عتید بود، از 1 سال و 1 هفته قبل در واقع تشکیل شده بود، ولی از همون آغاز راهش معلوم بود که این یک دولت به شدت لرزان و شکننده هست و قوام و دوامی نخواهد داشت. چرا؟ چون تشکیل شده بود از 8 حزب که دیدگاه‌های کاملا متفاوتی داشتن، رقیبان سرسخت قدیمی بودند، چه احزاب کاملا چپ، احزاب میانه، احزاب راستی که تازه تشکیل شده بودند، و همراه با یک حزب اعراب اسرائیل که دیدگاه‌های اسلام اخوان المسلمینی داره. این دولت در هر حال اصلا معجزه بود که در این 1 سال هم تونسته بود به کار خودش ادامه بده، ولی در واقع از 2 ماه و نیم قبل بود که یکی از نماینده های مجلس اتفاقا از حزب خدای نفتالی بنت بنای ناسازگاری رو گذاشت و گفتش که شما قول داده بودی که یه دولت راستگرا رو تشکیل بدی و این دولت اصلا غریبه. این خانم ایدیت سیلمن که این در واقع پایه‌گذار لرزان‌تر شدن دولت شد، باعث شد که در طول 3 ماه اخیر مرتباً چند تا نماینده دیگه هم مرتباً چوب لای چرخ کار دولت میذاشتن و کاملاً معلوم بود که این دولت با فروپاشی روبرو خواهد شد. حالا ظهر دیروز خود نفتالی بنت نشسته بود و حساباشو کرده بود که و به این نتیجه قطعی رسیده بود که دیگه نمیشه دولت رو نگه داشت. یا یائیر لاپید رو صدا میکنه و اونا با هم دیگه تصمیم میگیرن که دیشب بیان و این رو رسماً اعلام بکنن.
در شرایط فعلی که دولت ائتلافی منحل شده، آینده سیاسی دولت اسرائیل به چه نحوی پیش خواهد رفت؟ چه روندی رو طی خواهد کرد تشکیل دولت جدید؟
خب الان بستگی به این داره که دوره کنونی مجلس که دوره 24 کنستشون هست بیاد در روزهای آینده آیا انحلال دوره رو اعلام بکنه یا نه. لاپید و بنت خیلی اصرار دارن که هر چه زودتر انحلال دوره کنست اعلام بشه. چرا؟ چون نتانیاهو مترسده که در چارچوب همین دوره بدون اینکه نیاز به انتخابات باشه بتونه چند تا نماینده دیگر رو از همین حزبایی که دوروبر نتانیاهو و دوروبر لاپید و بنت بودن به خودش جذب بکنه و بتونه دولت تازه رو تشکیل بده، اصلا بتونه اینکه کشور به طرف انتخابات بره. فعلا از لحظه‌ای که انحلال رسمی دولت در کنست در روزهای آینده تصویب بشه، نفتالی بنت دیگه نخست وزیر نیست، نخست وزیری در دوران انتقالی به یائیر لپید منتقل میشه، لپید خودش هم وزیر خارجه میمونه، اما نفتالی بنت گفته من نمیخوام اصلا وزیر خارجه بشم، هیچ پستی هم نمیخوام، تنها چیزی که میخوام اینه که پرونده تقابل با ایران در دست من بمونه.
اشاره کردید به اینکه نفتالی بنت خواسته در سمت مسئول مستقیم پرونده ایران باقی بمونه. آیا چنین جایگاه و سمتی پیش از این در دولت اسرائیل وجود داشته و آقای بنت مشخصا قراره چه کاری رو در دولت اسرائیل با توجه به این سمت جدید پیش ببره؟
خب ببینید، در همه دولت‌های تقریبا دو دهه اخیر، بله، اصلا خود نخست وزیر در کنار نخست وزیری در واقع مسئول اصلی پرونده ایران بوده، همراه با رئیس موساد که فرد اجرایی اون تصمیمات پرونده بوده. ولی خب در دولت بنت اتفاقا این امرم در رقابت با بنیامین نتانیاهو بود که خیلی شدیدتر شد. آقای بنت اون سیاست خودش رو که ما دیگه سر اختاپوس رو میزنیم و هشت با در تهران نشسته و ما دیگه با گروه های نیابتی کاری نداریم و با خود مار عفیه نشسته در تهران تقابل خواهیم کرد، این رو به احتمال زیاد پیش خواهد برد. ناظران کاملا ارزیابی میکنن که در این دوران انتقالی که حتی اگرم انتخابات برگزار بشه ممکنه چند ماه بعد از اونم بی‌ثباتی باشه، در واقع این یه چند ماهی در هر حال طول خواهد کشید. در تمامی این دوران کاملا این احتمال هست که سیاست تقابل بین اسرائیل و ایران رو به سوی وخامت بیشتری بگذاره.
گفتگویی بود با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره دلایل پایان کار دولت ائتلافی در آن کشور. مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. افزایش بهای انرژی و مواد غذایی در سراسر جهان مشکل آفریده است. اوکراین و متحدان غربیش روسیه را متهم می‌کنند که با ادامه جنگ بحران مواد غذایی را به سلاح تبدیل کرده است. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور اوکراین خطاب به مقام‌های اتحادیه آفریقا این قاره را گروگان جنگ روسیه علیه اوکراین خواند. ولادیمیر زلنسکی طی سخنرانی ویدئویی گفت عوامل متعدد بحران مواد غذایی را به وجود آورده، اما تهاجم نظامی روسیه و محاصره بندرهای اوکراین کمبود و گرانی را به سطحی کم سابقه رسانده و بر زندگی 400 میلیون نفر در کشورهایی که وارد کننده محصولات کشاورزی از اوکراین بودند تأثیر می‌گذارد. او تأکید کرد اگر روسیه جنگ را آغاز نمی‌کرد، میلیون‌ها نفر در آفریقا، آسیا و سایر نقاط جهان مجبور نبودند با کمبود مواد غذایی و رشد فاجعه بار بهای آن دست و پنجه نرم کنند.
Якби не російська війна, люди в Африці, в Азії та будь-те ще не страждали б від катастрофічного зростання цін на продукт.
دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا راه‌های مختلف از سرگیری صادرات محصولات کشاورزی از اوکراین را بررسی و توافق کردند حدود 2 میلیارد یورو برای کاهش پیامدهای بحران غذایی در جهان به ویژه آفریقا اختصاص دهند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرنگاران گفت با بستن راه‌های صادرات میلیون‌ها تن گندم در اوکراین، در شرایط افزایش قحطی در جهان، روسیه مرتکب جنایات جنگی شده.
Millions of tons of wheat remain blocked in Ukraine while in the rest of the world people are suffering hunger. This is a real war crime.
مک سال، رئیس اتحادیه آفریقا، اوایل ماه جاری میلادی طی سفر به مسکو از روسیه خواست برای کاهش مشکلات ناشی از کمبود و گرانی مواد غذایی به آفریقا کمک کند. اواخر ماه جاری، جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزی، که امسال میزبان گروه 20 از جمله رئیس جمهور روسیه خواهد بود، قصد دارد طی سفر به مسکو ولادیمیر پوتین را متقاعد کند، به دنبال راه حل برای بحران مواد غذایی باشد. روسیه با رد هر گونه مسئولیت، انگشت اتهام را به سوی اوکراین و غرب نشانه رفته. اما مارگاریتا سیمونیان، سردبیر راشا تودی، مهمترین رسانه وابسته به کرملین، در حضور رئیس جمهور روسیه گفت از افراد بسیاری در مسکو شنیدم تمام امیدمان به گرسنگی است، بدین معنا که با افزایش گرسنگی در جهان غرب تحریم ها را لغو می کند و دوباره با ما دوست خواهد شد.
Вся надежда на голод. Имеется в виду, что вот сейчас начнется голод, и тут они образумятся, и санкции снимут, и вообще будут с нами дружить.
Украина در سالهای پیشین هر ماه 5 تا 6 میلیون تن غلات صادر می‌کرد. اما طی 4 ماه گذشته صرفاً توانسته 4 میلیون تن به خارج منتقل کند. برآورد شده بین 20 تا 25 میلیون تن از محصول سال گذشته در بندرهای محاصره شده اوکراین بلا تکلیف باقی مانده. و به رغم کاهش چشمگیر کشت سال جاری، تا پاییز این حجم به حدود 70 تا 75 میلیون تن افزایش خواهد یافت. دنیس مارچوک، کارشناس مسائل اقتصادی، توضیح می‌دهد: حذف صادرات محصولات کشاورزی اوکراین چه پیامدهایی برای جهان دارد؟
در سال‌های خوب اوکراین حداقل 50 میلیون تن غلات صادر می‌کرد. امسال یک چهارم مزرعه ها به خاطر جنگ کشت نشده و میلیون ها تن گندم، جو، ذرت و روغن آفتابگردان مهمترین محصولات کشاورزی صادراتی اوکراین به بازار جهانی عرضه نخواهد شد. ماه مارس تنها روزهایی پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه شاخص قیمت کالاهای غذایی سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل رکورد تاریخی را شکست و از آن زمان وضعیت بدتر نیز شده. گرانی دلیل افزایش گرسنگی است. اگر سال گذشته نهادهای بین‌المللی برآورد می‌کردند حدود 770 میلیون نفر از قحطی رنج می‌برند، از ابتدای سال این رقم به 860 میلیون نفر رسیده. با ادامه این روند سال آینده از لحاظ تأمین مواد غذایی فاجعه بار خواهد بود.
همزمان با ممانعت از صادرات محصولات کشاورزی از اوکراین، روسیه از مناطق اشغال شده غلات می‌برد. گزارش‌های بسیاری درباره مسیرها و مقاصد و میزان محصولات کشاورزی به سرقت رفته از اوکراین منتشر شده. سه‌شنبه خبرگزاری روسی تاس گزارش داد میلیون‌ها تن غلات از استان‌های خرسون و زاپوریژیا به روسیه و کریمه و از آنجا به کشورهای آفریقا، آسیا و خاورمیانه منتقل خواهد شد. همچنین شورای پارلمانی کراسنودار در مصوبه اعلام کرد کمبود غلات در این ناحیه فدرال روسیه با محصولات کشاورزی منتقل شده از اوکراین جبران خواهد شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما منابع حقوق بشری از اعدام مخفیانه فیروز موسالو، زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه خبر می‌دهند. بر پایه گزارش‌ها از ایران، آقای موسالو بامداد دوشنبه 30 خرداد به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و وکیلش اعدام شده است. وی روز شنبه 28 خرداد با دست و پای بسته از زندان ارومیه به مکانی نامعلوم منتقل شده بود. در گفتگو با فاطمه کریمی از شبکه حقوق بشر کردستان، ابتدا از او درباره پرونده آقای موسالو پرسیدم.
آقای فیروز موسالو شهروند 28 ساله اهل بخش قتول شهرستان خوی واقع در استان آذربایجان غربی بودند. ایشون چند سال عضو حزب کارگران کردستان یعنی پککه بودند که بعد دریافت اماننامه از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ 20 تیر ماه به ایران برگشتن و به محض بازگشتشون خودشون رو به سپاه این شهر معرفی کردن، اما متاسفانه بازداشت شدن. علارغم این که مسئولین سپاه به خانواده آقای موسالو اعلام کرده بودند که فرزندشون در صورت بازگشت به ایران مشکلی نخواهند داشت، اما این بازداشت ادامه پیدا کرد و ایشون به مدت 5 ماه و 20 روز در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ارومیه بازجویی شدند و تحت شکنجه قرار گرفتند. بعد از این مدت به زندان شهر ارومیه منتقل شدند. بعدها هم با بررسی پرونده ایشون در اسفند ماه سال 1400 بود که ایشون بعد از 33 ماه بازداشت موقت از طرف شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اتهام بغی از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان پککه به اعدام محکوم شدند که متاسفانه دیروز بدون اطلاع قبلی وکیل و خانواده‌شون به صورت مخفیانه اعدام شدند.
خانم کریمی، ما درباره پرونده‌ای مانند پرونده آقای موسالو شاهد این هستیم که در سکوت خبری حکم ایشون اجرا شد؟ چرا چنین اتفاقی افتاد؟ چه دلایلی پشت این مسئله بود و چه باید کرد برای شکستن این سکوت و جلوگیری از اجرایی شدن احکام بدون هزینه برای حاکمیت؟
در ارتباط با کیس ایشون، متاسفانه به دلیل اینکه ایشون با اطلاع قبلی خانواده و خانواده‌شون با سازمان سپاه قبلا صحبت کرده بودند که ایشون در صورت بازگشت به ایران مشکلی نخواهند داشت، کماکان بعد اینکه وعده وعیدهای سازمان سپاه درست از آب در نیومد، بازداشت ایشون طول کشید، اما خانواده هم چنان بر این اعتقاد بودن که نباید درباره کیس ایشون اطلاع رسانی بشه و متاسفانه از وضعیت ایشون خیلی از سازمان‌های حقوق بشری بیخبر بودن، به همین دلیل اطلاع رسانی زیادی در این صورت انجام نگرفت و کار زیادی هم راجع به کیس ایشون صورت نگرفت. به همین دلیل همونطور که دیدیم دیروز حتی خود خانواده و وکیل هم اطلاعی نداشتن و ایشون اعدام شدن. در مورد کیسای مثل آقای موسالو، متاسفانه ایشون تنها کیس نیستن. در طی 2 سال گذشته بیش از 20 نفر از اعضای احزاب مختلف کرد با وعده وعید سازمان‌ها و نیروهای امنیتی مختلف ایران به ایران بازگشتن. بعضی از اینها به حبس محکوم شدن و تعداد دیگرشون در وضعیت بلا تکلیف قرار دارن. در چنین وضعیتی خانواده ها باید وضعیت فرزندانشون رو جدی بگیرن، به وعده وعیدهای سازمانهای امنیتی خیلی باور نکنن و در تا اونجایی که میتونن باید نسبت به وضعیت فرزندانشون اطلاع رسانی بکنن و از این طریق سازمانهای نهاد حقوق بشری بتونن در این باره کاری بکنن. هرچند فعالیت‌های سازمان حقوق بشری هم در این زمینه لزوماً منجر به لغو حکم اعدام اینها حتی اگه نشه، اما در صورت بروز احکام غیر انسانی مثل اعدام حداقل بتونن که کاری بکنن که این احکام غیر انسانی اینقدرها بی هزینه انجام نشن مثل کیس آقای موسالو.
گفتگویی بود با فاطمه کریمی از شبکه حقوق بشر کردستان درباره اعدام مخفیانه فیروزه موسالو، زندانی سیاسی کرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دولت ابراهیم رئیسی برای کنترل قیمت اجاره خانه در ایران مصوبه‌ای را در دستور کار قرار داده است. مصوبه‌ای که به گفته منتقدانش با روح مالکیت و اختیارات مالک در قانون اساسی و مدنی ایران منافات دارد. بیشتر بشنوید از محمد زرقامی.
کلیه قراردادهایی که مستأجرین با مجرم دارند به طور اتوماتیک در واقع تمدید میشه، یعنی در واقع نیازی به تخلیه‌ای وجود نداره.
این حرف‌های رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت ابراهیم رئیسی، شاید آخرین تیر دولت برای گرانی سرسام‌آور اجاره خانه‌ها در ایران باشد. تمدید خودکار قرارداد مستأجران در قالب بسته پیشنهادی دولت، یعنی مدیریت اجاره بها، آن هم در کشوری که بانک مرکزیش از رشد 50% اجاره خانه‌ها از آن اردیبهشت تا اردیبهشتی که گذشت میگوید، در فضای واقعی شهر به گفته خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران، در گفتگو با برنامه گفتگوی اقتصادی صدای جمهوری اسلامی از ماجرای دیگری پرده بر می دارد.
تو فضای واقعی زیر 70-80% ما افزایش اجاره بها نداریم، بعضا بالای 100% داریم. اینها رو شما پیش بینی نمی کردید، اون موقع مقایسه نمی کردید. الان همین 25% برای مستأجر میسر نیست، نمیتونه. کارمندی که 10% بیشتر حقوقش افزایش پیدا نکرده، چجوری میخوایم الان بهش بگیم باید 25% اجاره رو افزایش بدی؟ کجای الان 60% از درآمد خانوار صرف اجاره است؟ قیمت ها رو دیدین؟ برید سایت های قیمت ها رو سر بزنید. یه آپارتمان 80 متری توی یه منطقه متوسط، عدد و رقم 500 تومن مای 15 تومن، نمیدونم 400 تومن مای 20 تومن.
مصوبه افزایش 20 و 25% اجاره خانه ها حرف تازه‌ای نیست. این طرحی بود که دولت حسن روحانی هم در دوران همه‌گیری کرونا آن را روی میز گذاشت، اما راه به جایی نبرد. و امروز که صدای له شدن استخوان‌های مستأجران حتی در فضای مجازی شنیده می‌شود، این طرح دوباره مطرح شده است. طرحی که برای مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تنها یک تصمیم گیری هیجانی است.
ما در حوزه مسکن الان مثل یه نابینا داریم در بخشنامه و قانون وضع میکنیم. ما الان مبنایی که میگیم 25% یا اصلا تعداد مستأجرین مالکین و نوع برخورد اونها، تورمی که در کلان شهرها یا شهرهای کوچیک هست، اینها رو ما از کجا متوجه میشیم؟ وقتی از سال 94 باید امانه اسکان و املاک رو که به ما اطلاعات دقیق میداد از حوزه مسکن این رو راه اندازی میکردیم و الان نکردیم. خب با چه موضوعی ما داریم این رو تصمیم گیری میکنیم؟ از کجا سوداگر حوزه مسکن رو تشخیص میدیم؟ اینها به نظرم یه مقداری تصمیم گیری هیجانیه که در نهایت به نفع مردم هم نیست.
خب دولت ابراهیم رئیسی دارد به یک سالگیش نزدیک میشود. این دولت میخواست 4 میلیون مسکن برای 4 سال بسازد. الان که صحبت‌های رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی را مرور می‌کنم، می‌بینم او در آخرین صحبت‌هایش از در حال ساخت بودن بیش از 567 هزار واحد در مسکن شهری خبر داده، یعنی زیر رقم وعده داده شده. حالا او و همفکرانش می‌خواهند با قانونی که به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران قهریست و با روح قوانین موضوع تعارض دارد، به این بازار آرامش بدهند.
باعث اختلاف و درگیری بین افراد میشه. همون مالک و مستأجر رو به جون هم میخواد بندازه. پرونده‌های متعدد قضایی توی در واقع دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف متعاقب این مسئله ایجاد میشه. اصلا زیر ساخت اجرایی نداره. ما هنوز عرف بهای منطقه‌ای اجاره رو تدوین نکردیم.
این جدایی از اقدام موازی مجلس شورای اسلامی و مطرح کردن طرحی دوفوریتی است که می‌خواهد به ظاهر مالک و مستأجر بدون نیاز به دفاتر ثبت و مشاوران املاک کار خود را پیش ببرند. اقبال شاکری نماینده مجلس شورای اسلامی و از موافقان این طرح:
بنابراین مقداری اجاره رو خود به خود میاره پایین که ناشی از اون ریسکای مستأجرین بوده یا تبعات قضایی بوده یا گرفتن چکای برای تخلیه و امثال اون بوده، همه اینا رو حذف میکنه.
مگر همین مشاوران املاک پایتخت نبودند که چندی پیش کارزار نه به اجاره های نامتعارف را راه انداختند؟ ته ماجرا که گره ای از کار فروبسته مستأجرها باز نشد. حالا دوباره رسیده ایم به قیمت گذاری دستوری، نسخه مورد تایید دولت که آن هم از آسیب برکنار نیست. خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران:
افزایش قیمت دستوری میخوایم بذاریم، اینو بیایم تو تمام بازار رو بذاریم. اجاره بها قراره 25% اختلاف داشته باشه نسبت به پارسال. توی گوشت و مرغ و نون و ماست و شیر و تو همه چی اینو داشته باشیم. تو خودرو، تو افزایش حقوق هم همینا رعایت بکنیم. اینی که دولت بیاد فقط تمرکز رو بازار اجاره بها بذاره بعد همه بازارهای دیگه رو رها بکنه، به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ نهایتا همون بی‌اعتبار شدن قانون، بی‌اعتبار شدن بخشنامه.
در فقدان سرمایه‌گذاری بین المللی در مسکن ایران، در شرایطی که اجاره خانه تحت تأثیر تورم عمومی است، چشم دولتی‌ها به وقت‌های تلف شده این بازی است تا بلکه بتوانند گل طلایی بزنند، بی‌نگاهی به چشم‌های نگرانی که از بحران‌های بدتر در هراسند. مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی:
امسال بر فرض محال که اینم اجرایی نیست، ما 10% رو در نظر بگیریم. سال آینده اگر اتفاقی نیفتاد، یعنی ما خودمون داریم مجوز گران شدن رو میدیم.
روزگاری در ایران میگفتند اجاره نشینی و خوشنشینی، اما در همان سالها بود که ترانه‌ای به خاطره جمعی ایرانی‌ها بدل شد. خانه به دوش، کار مشترک ایرج جنتی عطایی، بابک بیات و ستار که گویا صدای این روز هاست.
محمد زرقامی گزارش میداد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
سازمان سینمایی روز دوشنبه از توقیف فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی خبر داد و دلیل آن را تخلفات و سرپیچی تهیه کننده و کارگردان این اثر از مقررات عنوان کرد. در گفتگو با بابک غفوری آذر همکار رادیو فردا ابتدا از او پرسیدم آیا توقیف این فیلم از سوی سازمان سینمایی قابل پیش بینی بود؟
خب از زمانی که نام فیلم برادران لیلا به عنوان یکی از آثار حاضر در بخش مسابقه دوره اخیر جشنواره فیلم کن اعلام شد، موضوع پروانه نمایش داشتن یا نداشتن این فیلم در محافل سینمایی و رسانه‌ای مطرح بود. پروانه نمایش مجوزی است که در حکومت جمهوری اسلامی برای نمایش فیلم‌ها در سینماها داده میشه، مسئول صدورش هم وزارت ارشاد جمهوری اسلامی هست. از اون زمان تا کنون این موضوع گرفتن پروانه نمایش بحث انگیز بود. وقتی که جشنواره فیلم کن در آستانه آغاز شدن بود، مسئولان سازمان سینمایی و برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت نوشتن که هنوز نسخه‌ای از فیلم برادران لیلا دیده نشده و مجوزهای لازم وزارت ارشاد رو نگرفته. اینجا باید من یک توضیح بدم. در تمام سالهای گذشته، به خصوص در یک دهه اخیر، موضوع حضور فیلم‌های سینما ایران در جشنواره‌های جهانی بحث انگیز بوده. بسیاری از فیلمسازان با اتمام مراحل فنی فیلمشون یا در حالی که فیلم قابل دیدن باشه اقدام به فرستادن فیلم به جشنواره‌های مختلف می‌کنند. تقریبا همه متقاضی حضور در جشنواره‌های مهم هستند و براشون مهمه که بتونن فرصت حضور در این جشنواره‌ها رو پیدا کنن. جشنواره کن هم که در رأسش هست، به نوعی مهمترین جشنواره سینمایی دنیا هست. از سالهای گذشته این موضوع مطرح بود. حتی سال اوایل دهه 80 هم جعفر پناهی وقتی فیلم طلای سرخ رو به همین جشنواره فیلم کن فرستاد، اون زمان هم موضوع پروانه نمایش داشتن یا نداشتن اون فیلم مطرح شد. جعفر پناهی بر نمایش فیلمش در جشنواره کن اصرار کرد و بعد از اون هم نهایتا فیلم طلای سرخ در ایران هیچگاه به نمایش در نیومد و روندی شد در آغاز فیلم‌های آقای پناهی برای عدم اکران در ایران. فیلم برادران لیلا هم تقریبا داره تو همون مسیر حرکت میکنه. سازندگانش وقتی یه نسخه از فیلم آماده شد فرستادنش فرانسه، یک پخش کننده خیلی مهم فرانسوی، کمپانی وایلد بانچ که از مهمترین کمپانی‌های پخش فیلم در خود فرانسه و کل اروپا هست، با دیدن فیلم متمایل شد و علاقه‌مند شد به گرفتن حقوق پخش فیلم و در واقع یک پخش کننده مهم رو پیدا کرد فیلم.
خب بابک اشاره کردی به اینکه این شرکت وایلد بانچ پذیرفته و پخش کننده فیلم برادران لیلاست. با توجه به این توقیفی که صورت گرفته، چه سرنوشتی برای پخش این فیلم در نقاط مختلف دنیا اتفاق میفته و چطور میتونه این فیلم در عرصه بین المللی حاضر بشه؟
این سوال مهمی است و الان نقطه چالش برانگیز همین جاست. یعنی در واقع تو خود جشنواره کن مسئول سازندگان فیلم، خود سعید روستایی کارگردان فیلم، در پاسخ به پرسش‌ها در نشست رسانه‌ای که من خودم هم حاضر بودم، تاکید بر این کرد، بر این که در همون لحظه در اون نقطه بر توقیف فیلم در مقابل اعمال سانسورهای مورد نظر حکومت پافشاری خواهد کرد و در واقع توقیف رو به سانسور ترجیح خواهد داد. الان هم تو همون نقطه قرار گرفتیم. در واقع فیلم برادران لیلا بعد از نمایش در جشنواره کن مطابق نسخه‌ای که خود سازندگان فیلم دادن و سانسورهای مورد نظر حکومت رو اعمال نکردن، حالا داره به مسیر نمایش‌های بین‌المللیش ادامه میده. همین چند روز آینده در جشنواره فیلم مونیخ به نمایش در خواهد آمد و بعدتر هم الان برنامه‌ریزی‌هایی شده برای اکرانش در فرانسه. اون زمان در جشنواره کن گفته می‌شد اواخر تابستان، ولی به احتمال زیاد در چند ماه آینده در فرانسه به نمایش در میاد. الان در واقع مسئولان حکومت جمهوری اسلامی حساس شدن به همین نکته و اصرار دارن که به نوعی نسخه‌ای از فیلم برادران لیلا در حضورهای بین‌المللی به نمایش در بیاد که سانسورهای مورد نظر جمهوری اسلامی بر اون اعمال بشه. در واقع یک نقطه چالشی خیلی مهم رو داریم الان در این نقطه می‌بینیم. اگر سازندگان فیلم سانسورهای مورد نظر حکومت رو اعمال کنند و فیلم مثلا نسخه ای ازش با سانسور در داخل به نمایش در بیاد و بعد نسخه کامل تریش، همین نسخه‌ای که در جشنواره کن نمایش داده شده و الان هم در مسیر موفقیت‌ها و حضورهای بین‌المللی هست، به نمایش در بیاد، دوگانه شکل میگیره. پیشتر هم سابقه اینو داشتیم برای چند فیلم مختلف.
گفتگوی بود با بابک غفوری آذر. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله جامعه باشید، کاری از فهیمه خضر حیدری.
سلام، خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضر‌حیدری. یک خودکشی دیگر در جامعه کویر ایران، در شهر دور جزیره‌ای در جنوب ایران، جزیره شیف، جزیره ماسعی در شمال بندر بوشهر. شغل بیشتر جمعیت حدود 800 خانواری جزیره صیادی است و امکان درس خواندن فقط تا دوره دبیرستان مهیاست. غروب جزیره به شکل غم‌انگیزی زیباست و از جاذبه‌های توریستی.
سامی توی یک خانواده مذهبی و سنتی بزرگ شده، توی جزیره شیف که یک جزیره خیلی کوچیک و کم جمعیت توی بوشهر. تا جایی که من سامی رو میشناختم احساس میکردم که این آدم خیلی تمایل به اینکه پسر بمونه نداره، یا حتی شاید اگر هم تمایل داره یک سری رفتارهایی رو که شاید ما برای خانومها تعریف کردیم رو دوستش انجام بده. خیلی رفتارهایی شاید حتی معمولی که باعث میشد که اطرافیانش خیلی اونو مورد تمسخر قرار بدن، مثل کرم زدن، ماسک زدن، رسیدگی بیش از حد به خودش، موهاشو بلند بذاره و ناخوناش رو کوتاه نکنه و یک سری حالا این رفتارا که توی جامعه ما برای خانم‌ها فقط تعریف شده.
سامی نوجوان ملتهب با همه تنش‌های درونیش داشت با هویت جنسیتی و گرایش جنسی خود کلنجار می‌رفت. خانواده و جامعه و همه چیز و همه کس او را پسر می‌دانستند و می‌شناختند، اما او چیز دیگری در خود حس می‌کرد و باز می‌شناخت. در تقلا بود و رفتارها و شیوه هایش خانواده متعصب مذهبی را آزار می‌داد. سامی کتک می‌خورد، محدود می‌شد، تحقیر و تهدید می‌شد و می‌دانست وجودش برای خانواده بی‌آبرویی است. صدایی که می‌شنوید صدای یکی از دوستان سامی است که به خاطر حفظ امنیت او تغییرش دادیم. او از آنچه بر سامی گذشته میگوید.
بارها شنیده بودم که به دوستاش یا به خانواده گفته بود که خودمو میکشم، خودمو راحت میکنم، ولی خب این اتفاق موقعی افتاد که هیچ کسی هم انتظارش رو نداشت، چون هر وقتی که سامی میگفت من میخوام این کار رو انجام بدم، خانوادهش میگفتن تو مرده ببینی میترسی، تو عرضه نداری، این چه حرفیه میزنی، و فکر میکردن یه شوخیه. ولی تا جایی که من اطلاع دارم از طرف دوستاش و خانواده هم مسخره می شده، هم به شدت نصیحت می شده که سر عقل بیا، این رفتارها رفتارهای درستی نیست، پسرونه رفتار کن، تو مرد شدی، و خیلی هم مرگ غم‌انگیزی داشته.
نیما یکی از اعضای فعال جامعه دگرباشان ایرانی از خشونتی می گوید که خانواده می تواند علیه همجنسگراها، تراجنسیتی ها یا هر یک از اعضای جامعه با گرایش و هویت جنسی و جنسیتی متفاوت اعمال کند.
بنابه تجربه خودم و تجربه دوستانم که متعلق به جامعه LGBTQ و یا کویر هستند، در واقع افراد این جامعه اولین خشونت ها رو، اولین مخالفت ها رو و اولین سرکوب ها رو از خانواده های خودشون و تو دل اون رابطه های دوستانه خودشون تجربه می کنن. این رابطه رو از پدر و مادر میشه تعریف کرد تا در دوران بزرگسالی، مدرسه، دانشگاه، کوچه، خیابون، همسایه، آشناها، و خب آگاهی نقش اساسی داره در کمرنگ کردن نقش همجنسگرا ستیزی و اینکه خانواده ها بتونن اطلاعات خودشون رو بنا به اطلاعات روز بیشتر و بیشتر بکنن میتونه این نقش ستم رو کمرنگ تر بکنه.
او از حساسیت سالهای نوجوانی در هویت یابی جنسی و جنسیتی افراد دگرباش میگوید و از موارد متعدد آزار افراد دگرباش در خانواده ها و حتی از قتل آنها در خانواده.
افراد دگرباش به دلیل مختلفی مثل تعصبات مذهبی و سنت و مردسالاری در جامعه ایران در معرض خشونت خانگی و گاهن قتل‌های ناموسی قرار می‌گیرن. به ویژه در سالهای نوجوانی که افراد کویر شروع به هویت‌یابی خودشون می‌کنن و شاید بیشتر از همیشه نیاز به مشاهده پذیر کردن خودشون و اون هویت خودشون دارن. چیزی که واضح هست اینه که با وجود جرم انگاری روابط همجنس و در ادامش در خلأ سازمانهایی که برای حقوق شهروندی افراد دگرباش فعالیت کنن، افراد کویر در خانه و یا میون خانواده خودشون خشونت‌های بسیار شدیدی رو تجربه می‌کنن که نمیتونن در موردش حتی از کسی درخواست کمک کنن و یا در مراجع حقوقی دلایلی رو که به خاطرش مورد خشونت قرار گرفتن رو بازگو کنن.
همه اینهاست که میتواند زندگی یک فرد با هویت و گرایش جنسی و جنسیتی متفاوت را به جهنمی پشت درهای بسته خانه بدل کند تا اگر هم به قتل نرسد خودش تصمیم به حذف خودش بگیرد.
روزی که سامی دیگه تصمیم میگیره که بین ما نباشه، آخرین کاری که انجام میده میره درختش رو آب میده، به مادرش میگه که من اگر مردم، من اگر نبودم نکنه که به درخت هم آب ندین. هدیه هم برای بچه برادرش تهیه میکنه و میره توی اتاق و به زندگیش خاتمه میده. خب این خیلی دردناکه برای جوونی که میتونست تازه اول زندگیش باشه و هزار تا امید و آرزو داشته باشه و اصلا آینده درخشانی داشته باشه، ولی خب متاسفانه با کوتاهی خانوادهش و شاید نادانی اطرافیانش متاسفانه این اتفاق نیفتاد و زندگی سامی همونجا تموم شد و سامی خودکشی کرد.
از این شاهد عینی که از دوستان سامی در بوشهر است درباره وضعیت خانواده پس از خودکشی و از بین رفتن او میپرسم.
خانواده حال اوضاع خوبی نداشتن تا جایی که من در جریان بودم. دو سه روزی که درگیر مراسم دفن سامی بودن بیشتر واقعیتش نگران این بودن که سامی خودکشی کرده و آبروشون رفته. متاسفانه من ناراحتی اولیه‌شون رو به این صورت و بعد به صورت اینکه جوونی رو از دست دادن دیدم. یعنی انقدر بار اینکه یک جوون خودکشی کرده و دلیلش چی بوده برای اینها سنگین بود، توضیحش برای مردمشون سنگین بود که شاید اینا فراموش کردن که حتی یک پسر بچه رو از دست دادن.
و نیما که خودکشی های افراد کویر در خانواده و جامعه بسته را اجتناب ناپذیر و نتیجه مستقیم تجربه هر روزه حذف و تحقیر و آزار می داند.
جامعه ای که حتی تمام راه‌های آموزش رو هم بر شهروندانش بسته و افراد کویر در واقع توی خانه، توی خانواده و توی محیطی که قراره امن‌ترین جای جهان باشه براشون، شدیدترین خشونت‌ها و شدیدترین ستم‌ها رو دارن تحمل میکنن. خیلی از افراد کویر به دلیل وحشت از اینکه مبادا گرایش و یا هویت جنسی و جنسیتیشون برملا بشه در واقع اقدام به خودکشی میکنن برای فرار از ازدواج، از ازدواج‌های اجباری و سرکوب‌هایی که توی زندگیشون دارن. از یک طرف دیگه تعلق داشتن به جامعه و تعلق داشتن به یک گروه خیلی مهمه. وقتی که یک فردی ایزوله میشه و تمام رشته‌های ارتباطش رو
با دنیای اطرافش از دست میده و مدام در رسانه، مدام در محیط خونه، در مدرسه، در دانشگاه، مدام به دلیل گرایش‌های متفاوت جنسی و جنسیتیش ناانسان انگاری میشه ازش. رفته رفته این انزوا اون رو به مرگ خودخواسته میکشونه و متاسفانه آمارش هم کم نیست.
فقر مطلق آگاهی درباره هویت و گرایش‌های مختلف و متفاوت جنسی و جنسیتی، تعصبات فرهنگی و مذهبی، برجسته بودن مفاهیمی مانند غیرت و ناموس و مردانگی و پیوند آن با مفهوم دیگری به نام آبرو از یک طرف و فقدان آمدانه هر گونه اطلاع رسانی و آموزش از طرف دیگر، همراه با قوانین سرکوبگر حکومتی سالهاست سرنوشت‌های از این دست را برای جامعه دگرباشان ایرانی رقم زده است. قتل یا خودکشی تنها به جرم متفاوت بودن با آنچه خانواده و جامعه و حکومت همه از قبل درباره‌اش تصمیم گرفتند. اسم قربانی این بار سامی بود. سپاسگزارم که این هفته هم مجله جامعه رادیو فردا رو شنیدید. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. خدا نگهدار.